کارآفرین باشن، یعنی به نحوی و بتونن تو اقتصاد کمک بکنن.
خیلی هم خوب هست. آزمون اولیه این المپیاد برای همه دانش آموزان برگزار میشه، یعنی در تمام مدارس یا در مدارس خاصی این آزمون برگزار میشه؟
ببینید، آزمون در مرحله اول در سطح کل کشور برگزار میشه.
میخوام بدونم در واقع دسترسی همه دانش آموزان ممکن هست یا یعنی اینکه فقط برای افراد و قشر خاصیه؟
نه، برای همه ممکنه، فقط مقطع تحصیلی اینجا محدودیت هست که از پای نهم به بالا میتونن شرکت بکنن و ما بر اساس در واقع ثبت نام کننده هامون حوزه تشکیل میدیم که مثلا برای دهمین المپیاد 124 تا حوزه داشتیم ما.
آزمون ها در چه رشته‌ای برگزار میشن؟
آزمون المپیاد نانو که خب همونجور که میدونی فناوری نانو یک فناوری بین رشته‌ای هستش و همه رشته‌ها میتونن تو شرکت بکنن، هیچ تفاوتی نداره، هم بچه‌های ریاضی، هم علوم تجربی، هم علوم انسانی، هم بچه‌های کار و دانش، هنرستان، همه میتونن توی المپیاد نانو شرکت کنن و خیلی تفاوتی نمی‌کنه.
بسیار همالی. اگر توضیح دیگه ای دارید خواهش میکنم بفرمایید و این نکته رو هم در پایان صحبتتون میخوام بفرمایید به مخاطبان ما که این آزمون ها کی برگزار میشه. مرحله اولیش رو عرض میکنم که والدین در جریان باشن برای اینکه در مرحله اولش فرزندانشون رو محک بزنن.
بله، ببینید، مجمع باشگاه نانو برای کلن بحث ترویج آموزش نانو به دانش آموزان فعالیت میکنه که هم برگزاری المپیاد نانو یکی از فعالیت داشته، هم بحث جشنواره‌های دانش آموزی که من همینجا از همه دانش آموزان عزیز دعوت میکنم که با رواق بازدید از سایت باشگاه نانو از این فعالیت ها آگاهی پیدا بکنن. ما مسابقات داریم برای اینکه بتونن در سطح علمیشون رو بالا ببرن، حتی حمایت‌های برای برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در کل کشور داریم، نماینده‌ای داریم که میتونن به اونا مراجعه کنن و از این آموزش‌ها بهره‌مند بشن. المپیاد نانو مرحله اولش در طبق روال سال‌های گذشته توی فروردین ماه توی اردیبهشت ماه، هفته اول اردیبهشت ماه برگزار میشه. ثبت نامش خب قاعدتاً از پاییز سال قبل شروع میشه و مرحله دومش که تستی تشریحی هست مثل همین امسال توی تیر ماه معمولا برگزار میشه و مرحله سوم، مرحله آخر و مرحله عملیشه که 30 نفر از بین 158 نفر انتخاب میشن، در شهریور ماه به صورت اردوی 10 روزه خواهد بود و اونجا در نهایت مدال طلا، برنز و نقره میگیرن و به بنیاد ملی نخبگان معرفی میشن و میتونن از امتیازات بنیاد ملی نخبگان هم استفاده بکنن.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. مدیر اجرایی باشگاه نانو برای ما از جزئیات آزمون مرحله دوم المپیاد دانش آموزی نانو گفتن.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه. کوبه رادیو فرهنگ.
اجتماع حجاب میراث ایرانی، گرایش جهانی در اردبیل برگزار می شود. همزمان با هفته حجاب، اجتماع حجاب میراث ایرانی، گرایش جهانی در اردبیل برگزار می شود. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل از برگزاری نمایشگاه عرضه کتاب، محصولات فرهنگی و مد و لباس در این هفته و تجلیل از فعالان این عرصه خبر داد و تصریح کرد در گرامی داشته این هفته اجتماع معنوی و ارزشمندی با محوریت حجاب میراث ایرانی، گرایش جهانی 20 تیر ماه در شورابیل برگزار خواهد شد. حالا سری می‌زنیم به گزارشگر برنامه علیرضا نوری.
توجه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه کوبه رو جلب خواهم کرد به گزارش امروز با موضوع برگزاری نخستین نمایشگاه و جشن هنر بانوان ایران زمین که خب میتونه رویداد ارزشمندی باشه در جهت معرفی هرچی بیشتر هنر بانوان به ویژه در عرصه صنایع دستی برای کشورهای مختلف و مردم عزیزمون. در این باره در خدمت سرکار خانم بارانی خواهم بود، دبیر محترم این نمایشگاه و جشن هنر بانوان ایران زمین، که توضیحاتی رو در این باره از زبانشون خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. اولین جشن هنر بانوان ایرانی در تاریخ 24 تا 27 مرداد ماه سال 98 با تلاش و پیگیری های انجمن زنان مروج و کارآفرین و هنرمندان صنایع دستی با همکاری مؤسسه بین‌المللی سفیران صلح در حال برگزاری است. امروز که ما اینجا بودیم، رونمایی از عروسک صلح به اسم میتا داشتیم که به معنای صلح و دوستی است، که هدف ساخت این عروسک شناسوندن پیام صلح دوستی مردم ایران به همه جهانیانه. امیدواریم که بتونیم صنعت گردشگری و صنایع دستی رو به گوش همه جهانیان برسونیم.
نمایشگاه از کی تا کی برگزار میشه؟ به چه شکلیه؟
از تاریخ 24 تا 27 مرداد ماه همین امسال در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران. این دو روز متعلق به عمومه و دو روز هم متعلق به سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف هست که برای بازدید از نمایشگاه حضور دارن. عموم هم برای بازدید و هم برای خرید میتونن حضور داشته باشن، با حضور بانوان هنرمند از تمامی استانهای کشور.
اشاره بکنید در مورد نوع آثار و محصولاتی که توی نمایشگاه ارائه میشه.
هر آن چیزی که بتونه به عنوان صنایع دستی و ساخت صنایع دستی از تمام شهرها و مناطق کشور باشه میتونه توی نمایشگاه عرضه بشه. هدف برگزاری نمایشگاه برقراری پیوند با سازمانهای مردم نهاد جهانی، تبادل هنر و هنرمندان و ایجاد پلی میان اونهاست. همچنین ایجاد فضایی برای جهانی شدن و معرفی هنرمندان و کارآفرینان و صنعتگران صنایع دستی ایران و معرفی جاذبه‌های توریستی، گردشگری و بومگردی ایران، لباس اقوام و موسیقی قوم‌های مختلف در دنیاست.
پس اون بخش بین‌الملل نمایشگاه هم خیلی پررنگه، برای اینکه انشالله بتونه نتایج خوبی داشته باشه برای صادرات این محصولات.
انشالله که بتونیم با معرفی این جاذبه‌ها و این صنایع دستی ایران بتونیم ارزآوری مثمر ثمری برای کشورمون داشته باشه.
تشکر میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون.
جشنواره شعر و داستان شهر من در حوزه کودکان و جوان فراخوان داد. نخستین جشنواره ادبی شعر و داستان کودک و نوجوان با عنوان شهر من آذر ماه در اصفهان برگزار می شود. دبیر جشنواره شهر من در آیین رونمایی از پوستر یا اعلان این جشنواره همزمان با روز ادبیات کودک و نوجوان گفت این جشنواره ادبی در دو بخش داستان خردسال در رده سنی 7 تا 9 سال و 10 تا 12 سال، نوجوان و شعر خردسال و کودک و نوجوان برگزار می شود. این جشنواره شامل 6 موضوع اصلی اخلاق شهروندی و سلامت روان، حمل و نقل عمومی و پاک، پسماند و بازیافت، پارک ها و فضای سبز، آتش نشانی و حوادث ایمنی و مصرف بهینه انرژی است. دبیر نخستین جشنواره شعر و داستان کودک و نوجوان شهر من درباره جوایز این جشنواره افزود. علاوه بر اهداء لو و جایزه نقدی به برگزیدگان اول تا سوم هر بخش، به انتخاب هیئت داوران از 10 اثر شایسته نیز تقدیر خواهد شد. آنچه در کوبه امروز شنیدید. اعلام جزئیات آزمون مرحله دوم المپیاد دانش آموزی نانو، اشعار حافظ روی تصویرسازی های شاهنامه، و جشنواره شعر و داستان شهر من در حوزه کودک و نوجوان فراخوان داد. تهیه کنندگان: مهدی داجو، معصوم سادات علوی نکو. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی فروزان امیدی و مجری رازی گرد خواهد. روز شما بخیر و خداحافظ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمون در گروه جامعه برای ارائه برنامه زنده کوبه. اما شما همراهان عزیز که با بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیو فرهنگ همراه هستید، میتونید ارتباط خودتون رو با شبکه منتخب خودتون بیشتر بکنید و ما و با ما بیشتر در ارتباط باشید. از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. اگر احیانا نقد، نظر و یا پیشنهادی هم درباره برنامه های شبکه رادیو فرهنگ داشتید، به ویژه بخش دوم، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. سامانه سرقمی 162 در سراسر کشورمون و همینطور پیام کوتاه 30162.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیگاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. یه نکته کوچولوی دیگه هم بگم و اون که علاوه بر این که بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه های شبکه رادیو فرهنگ هستید، میتونید بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. رسیدیم به ساعت 15:45 و هنگام پخش برنامه هفت اورنگ است. از شما همراهان عزیز دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هفت اورنگ. کاری از گروه ادب و هنر.
عزیزان سلام، با برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس ایرانی در خدمت شما هستیم. اما این برنامه هفت اورنگ اختصاص داره به ثبت ردیف‌های موسیقی ایرانی در سازمان جهانی یونسکو. برای بررسی ثبت این پرونده در سازمان جهانی یونسکو از زوایای مختلف در خدمت جناب آقای بهروز وجدانی، پژوهشگر مردم شناسی و موسیقی ایرانی هستیم. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم مطالب امروز راهگشای پژوهشگران موسیقی ایرانی باشه.
خواهش میکنم. آقای دکتر جناب عالی و فکر میکنم آقای دکتر محمد سریر، آهنگساز و نوازنده عرصه موسیقی ایرانی، این پرونده رو گویا تهیه کردید و به سازمان میراث فرهنگی ایران فرستادید و بعد از ثبت ملی گویا این رو به سازمان جهانی یونسکو برای ثبت جهانی فرستادید. از کم و کیف کار بفرمایید و اصلا چه ضرورتی داشت که ردیف‌های موسیقی ایرانی در سازمان جهانی یونسکو ثبت بشه؟
اولی که طبق قوانین و مقررات یونسکو، کشورهایی که ارائه دهنده هر پرونده هستن برای ثبت میراث ناملموس جهانی، ابتدا باید در کشور خودشون اون رو به ثبت ملی برسونن، که در مورد تمام پرونده‌های ایرانی هم این کار شده، از جمله همین پرونده. در اون تاریخ جناب آقای دکتر محمد سریر علاوه بر اینکه رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی بودن، مدیر عامل خانه موسیقی هم در اون تاریخ بودن، یعنی دو تا پست رو با هم داشتن.
یعنی چه سالی؟
چون پرونده ها معمولا به سال میلادی ثبت میشه، سال 2900 شد معلوم میشه 2008، یعنی
او خیلی سالی،
بله 10 سال پیشه تقریبا.
بله بله
بله، خود من در اون تاریخ در چون سازمان میراث فرهنگی کار میکردم و در امور میل‌المرر، اینی که من تقریبا هم به عنوان رئیس کانون پژوهشگران خانه موسیقی با میراث همکاری میکردم در این زمینه، هم به عنوان هیئت علمی پژوهشگاه مردم شناسی بودم، باز رابط بودم به خانه موسیقی.
درست.
تا بالاخره این پرونده که همونجور شما فرمودید زوایای بسیار زیادی داره و خیلی زمائم بسیار زیادی هم داره، این رو ما تونستیم اساس مدارکش رو بر اساس تمام ضوابط یونسکو تهیه کنیم و به سازمان میراث فرهنگی بدیم که اونها ارسال کنن برای ثبت میراث جهانی در یونسکو. معمولا این کار مثل بقیه پرونده‌ها نمیتونه توسط یک نفر انجام بشه، چون که کارهای مختلفی باید انجام بشه، از جمله ترجمه، از جمله عکاسی و فیلمبرداری و امور اداری، خیلی کارها باید انجام بشه. در اون پرونده آقای دکتر محمد سریر به عنوان سرپرست و مدیر این پرونده بودن و تمام ترجمه متون انگلیسی این پرونده را توسط آقای دکتر هومان اسدی که چهره شناخته شده موسیقی هستن ایشون انجام دادن و عکاسی و فیلمبرداریشان توسط آقای مصطفی شیری انجام شد و نریشنش هم خانم لیلا صمدی انجام دادن
که به زبان انگلیسی بود.
بله، همه چی به زبان انگلیسی، تمام پرونده همه چی به زبان انگلیسی.
درست. یعنی یه فیلم مستندی تهیه شد برای بازگو کردن ضرورت‌های این پرونده.
بله، از حضور شما و خود نقش خود من هم این بود که من به عنوان نماینده مشترک هم میراث در خانه موسیقی و خانه موسیقی در میراث نظارت داشتم بر تمام گفتگوهایی که بایستی انجام میشد که جد اسناد ارسال میشد و البته از طرف خانه موسیقی دائما به من گفته میشد که ما راه رو مثلا هموار کردیم با آقای محزنان محمدرضا لطفی، شما برو پیش آقای لطفی این سوالا رو از ایشون بکن و فیلم برداری بشه و عکاسی بشه، همه اسناد رو بعد بیاریم در خانه موسیقی و این اسناد که ارائه شده به سازمان میراث فرهنگی جهت ارسال به یونسکو عبارت است از یک 10 دقیقه فیلم اجباری به علاوه حدود 55-56 دقیقه هم فیلم تکمیلی که اجباری نیست، ولی خب این جهت آگاه شدن مسئولین میراث فرهنگی یونسکو بسیار بسیار ضروری بود.
اجباری از سمت یونسکو هستش.
بله.
یعنی میگن که حتما باید این فیلم رو تهیه بکنید برای ما بفرستید، اونم توی این مدت زمانی که اونها مشخص میکنن.
تمام کشورها پرونده‌ای که ارائه میدن بر اساس ضوابط یونسکو در هر دوره، از اون دوره تا دوره کنونی که ما الان همین الان پرونده مثلا دو تا رو ما تهیه کردن فرستادن، ضوابط بسیار عوض شده.
بله.
ولی در اون تاریخ یک 10 دقیقه فیلم اجباری بود به علاوه فیلم غیر اجباری که حدود 50 و خورده دقیقه بود، به علاوه 10 تا عکس اجباری ما فرستادیم و 17-18 تا عکس غیر اجباری و تعدادی هم مستندات صوتی تصویری و 2 تا کتاب هم که عمدتا به زبان فرانسه نوشته شده بود، یکی راجع به آقای دکتر برکشلی نوشته بودن،
راجع
به دکتر برکشلی در مورد ردیف‌های موسیقی ایرانی به زبان فرانسه، یعنی کتاب بود آقای داریوش طلایی نوشته بودن، هم فارسی بود هم انگلیسی بود.
بسیار عالی. خب قبل از اینکه ادامه صحبتاتون رو بفرمایید، اگر موافق باشین همین فیلمی که شما و دیگر دوستان برای ارسال به یونسکو تهیه کردید رو به اتفاق شنونده ها بشنویم، با این توضیح که چون صدای این فیلم رو دوستان میشنون، من فقط یه توضیح اندکی میدم در مورد کسانی که در این فیلم صحبت کردن. به ترتیب نامهاشون رو میخونم خدمتتون، بعد دیگه باید تصویرسازی بکنید. جناب آقای مجید کیانی، حسین علیزاده، آقای داریوش طلایی، جناب آقای داریوش پیرنیاکان و جناب آقای داریوش طلایی مجددن. فیلم رو به اتفاق بخش‌هایش رو خواهیم شنید و مجدد برخواهیم گشت و با جناب آقای وجدانی در مورد این پرونده صحبت خواهیم کرد.
ردیف موسیقی ایران. اجرای نی استاد حسن کسایی. دستگاه نوا.
ردیف مجموعی از آهنگ ها با روش های سینه به سینه از استاد به شاگرد که انتقال پیدا میکنه، بتونه این رپرتوار عظیم و مهم رو که بسیار اصالت دارن بتونه حفظ بکنه و انتقال بده به نسل‌های بعد.
ذهنیت یک هنرمند موسیقی، یک استاد موسیقی جدا از ردیف نمیتونه باشه، چون ردیف پشتوانه فرهنگی اونه. این پشتوانه فرهنگی سابقه تاریخی داره و سابقه تاریخی به مناطق مختلف ایران، جغرافی ایران داره که اثری از این شده ردیف. ولی همونطور که مثلا یه بچه رو میارن میگن که این بچه تمام حافظ و حفظه، ولی این بچه فلسفه یک دونه این شعرها رو نمیدونه که اینا رو حفظه. الان حفظ ردیف به این صورت شده، ما میخوایم یه جوری باشه که این فلسفهش ازش جدا نشه و جامعه اون معنویت لازم درش حفظ بشه، در کلاس‌های دانشگاه، در همه جای مرکز آموزشی، که در واقع این فلسفه ردیف انتقال داده بشه.
اون بخش اصلی و اون روح ردیف همیشه اون در سینه موسیقیدانه که اینو باید به طریق شفاهی و سینه به سینه انتقال بده.
شاگرد باید دست استادش رو ببینه، امکان داره اون صدا رو در بیاره از روی همون شنیدش، یعنی میشنوه، میزنه نوت هم جلوشو میزنه، ولی نمیدونه تو کدوم منطقه و انگوش گذاری، یعنی سیستم انگوش گذاری داره ردیف نوازی. یعنی همینجوری الله بختکی نیست که ما هر انگشتی هر جا اومد بذاریم، از یک سیستم انگوش گذاری خاصی پیروی میکنه.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایرانی. خب آقای دکتر، به اتفاق بخش‌هایی از مستندی که شما برای یونسکو به اتفاق دیگر همکارانتون تهیه کردید رو شنیدیم. آقایانی که در این مستند صحبت می‌کردن همه داشتن از ضرورت‌های وجود ردیف‌های موسیقی ایرانی می‌گفتن و اینکه به هر حال تا چه اندازه می‌تونه انتقال دهنده بخشی از فرهنگ و هنر ایرانی باشه. در مورد پرونده، وقتی این فیلم رو فرستادید چه اتفاقی صورت گرفتش؟ چه مدت زمانی طول کشید و اصلا وارد چه پروسه‌ای شد؟
پرونده حدود یک سال طول کشیده که افراد مختلفی که زیر نظر آقای دکتر سریر کار کردن، این پرونده رو ارائه شده به میراث فرهنگی و ارسال شده. یعنی حدود یک سال زحمت بوده و حتی با آقای شهرام ناظری، آقای حاتم عسکری فرانی و آقای احمد ابراهیمی شادروان هم صحبت شده به عنوان ردیف آوازی. چون ما ردیف، برای همین گفتیم ردیف ها، چون ما هم ردیف سازی داریم، هم ردیف آوازی داریم، هم روایت های مختلفی داریم.
یعنی مثلا ردیف میرزا عبدالله رو داریم، بله. ردیف علی اکبر خان فراهانی، بله. رو داریم ما، بله. بعد باز میایم نزدیکتر، ردیف، بله. مرحوم عبدالله دوامی رو داریم. همینطور اینها روایت ها، این روایت ها در جزئیات هستش، در زینت افزایی ها هست، درسته؟
بله. در مورد ردیف هم لحاظ ورود در ادبیات موسیقی ما، حتی از قبل از صفویه ردپای کرمی ردیف و دستگاه اینا هست، ولی اولین بار در کاخ گلستان توسط علی اکبر خان فراهانی این تدوین شده و تنظیم شده. نغمات موجود در ایران در 7 دستگاه، 5 آواز و تعداد بیشماری گوشه، که در همون زمان هم که دو پسر ایشون، میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی، اولین راویان ردیف موسیقی ایرانی هستن، از همون اول این دوتا برادر ردیفاشون در چند تا نغمه، در نامها و توالی نغمه فرق داره و همینجوری درویش خان و عزازش مرتضی نیداود و سبا و خیلی ها، حتی آخرها
معروفی،
بله، آقای مرتضی
مرحوم کلونل و،
بله.
بعد
آقای
خیلی ها، خیلی ها بودن،
خالقی و وزیری و سبا و آقای فرامرز پایور، همه اینها بر اساس 7 دستگاه، 5 آواز و تعداد گوشت. ولی این که توالی و ترتیب و کم زیادی این نغمات یه مقدار فرق میکنه، اینه که ما گفتیم ما از مفهومی صحبت میکنیم، به زبان انگلیسی از کانسپتی صحبت میکنیم به نام ردیف. ولی همین ردیف در دوره قاجاریه که تدوین اولیه شد تا کنون شده ردیف ها. برخی از این اساتید معتقدن به یک ردیفی، برخی به یک ردیف دیگه. اینه که ما بهتر است که در این پرونده صحبت از ردیف ها کردیم.
بسیار عالی، خیلی لطف کردین از توضیحات مبسوطتون. صحبت از مفهوم ردیف شدش. اگر موافق باشین صحبت‌های شادروان جناب محمد رضا لطفی عزیز رو در پیوند با مفهوم ردیف موسیقی ایرانی به اتفاق با هم بشنویم.
در موسیقی دستگاهی ما با یک سیستم فشرده و بسیار مدونی به نام ردیف مواجه هستیم که سیری بر اون حاصل میاد. به چه مفهوم؟ به مفهوم این که شما یه مقالی رو می‌میسین و این مقاله رو میخواین سخنرانی بکنین، این مقاله در واقع محتوایی داره و